رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، به برنامه شامگاهی این ساعت خوش آمدین. با تقدیم مشروع خبرهای جهان و گزارش های مهمی از افغانستان و سایر نقاط دنیا در خدمت هستیم با تقدیم این برنامه یک ساعته. خشونت ها در جنوب افغانستان ده ها زخمی به جا گذاشته است. لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید تعزیرات بر کشورش زیانبار نیست. انتخابات محلی در ترکیه در خلال اتهامات فساد بر حکومت برگزار شد. این ها عناوین چند خبر بود و گزارش های مهم را بعد از مشروع خبرها خواهید شنید. این برنامه همچنین شامل بازپخش برنامه گنج شایگان نیز می باشد. از دریافت تلفن‌های شما شنونده عزیز در جریان نشر گنج شایگان معذوریم، اما بیشتر از همه به مشروع خبرهای افغانستان جهان توجه بفرمایید. مقام های امنیتی ولایت اروزگان می گویند که انفجار ماین کنار جاده در آن ولایت یک غیر نظامی را کشته و ده ها غیر نظامی دیگر را مجروح کرده است. پیشتر از آن حمله انتحاری بر کاروان نیروهای آیساف در ولایت کابل یک سرباز آیساف را از بین برد. شرح بیشتر این رویداد از سید سرارمانی.
محمد اسلام کوچی آمیر امنیت ولایت اروزگان میگوید ساعت 4 عصر امروز انفجار ماین کنار جاده بالای موتر نو صرف افراد ملکی صورت گرفته است.
12 نفر زخمی، یک نفر شهید و خود زخمی که در صدور حالتم
14 تن زخمی و یک تن کشته است و در جمع مجروحین حالت 4 تن وخیم است و 4 تن کودک و یک زن شامل آنان می باشد. در همین حال صبح امروز در ولسوالی شهر صفای ولایت زابل یک تن انتار کننده موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیک کاروان قوای ایساف انفجار داده که با گفته محمد جان رسولیار معاون والی زابل در این رویداد یک تن از اساکر قوای رومانیا کشته شده و 3 تن دیگر آنان زخم برداشته است. با گفته رسولیار در این انگام 2 تن از افراد ملکی نیز مجروح گردیده است. سید سرورامانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، قندهار.
مقام های امنیتی افغانستان می گویند که در روزهای اخیر نیروهای سرحدی افغانستان مورد حملات فرامرزی قرار گرفته است. عمر داوودزی وزیر داخلی افغانستان با اظهار نگرانی از افزایش تخطی های مرزی به ویژه ازدیاد حملات از آن سوی خط دیورند گفت که در چند روز اخیر به صورت منظم حملات بر پست های سرحدی افغان صورت گرفته است. شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه به وزیر خارجه آن کشور هدایت داد تا اعتراض حکومت افغانستان را در این رابطه از طریق سفیر پاکستان به اطلاع مقامات پاکستانی برساند. مسئولین ملل متحد حملات بر تأسیسات ملکی، به خصوص حملاتی را که باعث تلفات غیر نظامیان می شود، محکوم می کند. مسئولین سازمان ملل متحد می گویند چنین حملات که منجر به تلفات غیر نظامیان می شود، نفرت برانگیز بوده و بر اساس قوانین بشر دوستانه بین المللی می تواند جرایم جنگی محسوب شود. نیلاب مبارز سخنگوی یانما با یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل همچنان به صدای آمریکا گفت معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور محافظت صلح در پیامی حمایتش را از مردم افغانستان اظهار کرده است. یانما همچنان از طرف‌های درگیر می‌خواهد که به مردم اجازه دهند تا در انتخابات بدون نگرانی شرکت کنند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها را می شنوید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز پیش از ملاقاتش با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که تعزیرات غرب باعث برخی اختلالات در آن کشور گردید، اما آنقدر زیانبار نبوده است. جزئیات بیشتر خبر از حفیظ آصفی.
ایالات متحده و اتحادیه اروپایی دو دوره تعزیرات را بر روسیه وضع کردند که شامل قیودات بر ویزا و راکت ساختن برخی از دارایی های حلقه داخلی رئیس جمهور پوتین است تا مسکو را برای تصرف غیرقانونی شبه جزیره کریمه اوکراین مجازات کرده باشند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اوضاع دشوارتری را پشت سر گذاشتانده است. او افزود که قدرت‌های غربی قیودات غیر رسمی را وضع کرده از دیپلمات‌هایشان خواستند تا مجالس را که مقام‌های روسی در آن اشتراک داشته باشند تحریم کنند. این در حالی است که کشورهای غربی روسیه را به تعزیرات شدیدتر تهدید کردند. قرار است آقای لاوروف با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ملاقات کرده و پیرامون دریافت راه حل به بحران اوکراین گفت و شنود کنند.
مقام های استرالیایی می گویند که یک کشتی جنگی مجهز با وسایل پیشرفته آمریکایی می تواند موقعیت بکس سیاه تیاره را جستجو کند. امروز برای پیدا کردن تیاره ناپدید شده مالزیایی حرکت کرد. این کشتی در مدت چند روز آینده به ساحه خواهد رسید که مقام ها می گویند ممکن تیاره بوینگ 777 خط هوایی مالزیا در آنجا غرق شده باشد. مقام همچنان می افزاید که 10 کشتی و 10 تیاره دیگر امروز به ماموریت تجسسیشان در بحر هند تا سواحل غربی استرالیا ادامه دادند. در این حال ده ها نفر از اقارب خشمگین مسافرین این تیاره امروز در کوالالامپور خواستار معلومات بیشتر در مورد وضعیت تیاره شدند. آنها مقامات مالزیایی را به کتمان معلومات حیاتی متهم می کنند. اکثریت مسافرین سوار در آن تیاره اتباع چین بودند. مقامات
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها را می شنوید. مقامات عراقی می گویند که یک بمبگذار انتحاری موتر حاملش را در شهرک رمادی بر یک پل انفجار داده، جان کم از کم 3 تن را گرفت. پلیس می گوید که در این انفجار 5 تن دیگر زخمی شده است. در حمله دیگر بر یک پسته تلاشی در شهر موسل 7 سرباز عراقی به ضرب گلوله کشته شد. عراق در سالهای اخیر بدترین خشونت‌ها را تجربه می‌کند که از نارضایتی‌های گسترده میان اقلیت سنی و جنگ‌های سوریه منشأ گرفته است. در جریان سال جاری در آن کشور بیش از 1400 نفر کشته شده است. میانجیگران آمریکایی به امید نجات مذاکرات صلح شرق میانه نشست‌های فوری را با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی انجام می‌دهند. مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در روزهای اخیر به دلیل عدم توافق روی شرایط رهایی زندانیان با بنبست مواجه شده است. فلسطینی‌ها می‌گویند که اسرائیل عهد بسته بود که به آغاز مجدد مذاکرات زندانیان را آزاد می‌سازد، اما اسرائیل می‌گوید که فلسطینی‌ها با حسن نیت به مذاکرات نمی‌پردازند. مقام‌های اسرائیلی می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که پس از آزادی زندانیان، فلسطینی‌ها مذاکرات را فراتر از ضرب العجل تعیین شده تمدید می‌کنند. مقام‌های اسرائیل و فلسطینی گفتند که آنها امروز با میانجیگران آمریکایی در تماس بودند تا راهی را برای تمدید مذاکرات یافت کنند. مقام های امنیتی در مصر می گویند که تندروان مزنون در شبه جزیره سینا بر یک موتر نظامی حمله کرد. راننده آن را که سرباز پلیس بود کشتند. آنها می گویند که 3 منصوب دیگر پلیس در آن حمله زخمی شد. افراد مسلح پس از درگیری با نیروهای پلیس پا به فرار نهادند. مجروحین این رویداد در حالی که وضعیت صحیشان وخیم بود به شفاخانه انتقال داده شدند. شورشگری در جریان ماه‌های اخیر در جزیره سینا از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشین آن کشور افزایش یافته است. نیروهای امنیتی ترکیه میگویند که در جریان انتخابات شاروالی‌های آن کشور امروز طی یک درگیری میان اقارب نامزدان 6 تن کشته شد. تنش‌ها در حالی در ترکیه شدت گرفته است که انتخابات برای بررسی شهرت و میزان محبوبیت حزب عدالت و ترقی رجب طیب اردوغان صدر اعظم کشور یک امتحان جدی می باشد. حکومت آقای اردوغان متهم به فساد اداری است و این سبب شده است که چندین وزیر کابینه‌اش نیز از مقام‌هایشان کناره‌گیری کنند. از سوی دیگر حکومت ترکیه در آخرین تلاش دسترسی به توییتر را که مجرای پخش اتهامات فساد علیه رجب طیب اردوغان صدر اعظم کشور بود به تعلیق درآورده است. تایلندی‌ها امروز برای انتخاب اعضای مجلس پارلمان آن کشور رأی دادند. رأی‌گیری یک روز پس از آن برگزار شد که ده‌ها هزار احتجاج کننده به جاده‌های بنکاک به مظاهره پرداختند. خواستار استعفای لکشنواترا صدر اعظم آن کشور شدند. نسرین محمود عزیز با جزئیات بیشتر.
روند رأی‌دهی امروز برعکس رأی‌گیری برای مجلس نمایندگان پارلمان آن کشور بدون کدام اخلال به پیش رفت. مخالفین سیاسی حکومت انتخابات هفته گذشته را تحریم کردند که در نهایت از سوی محکمه قانون اساسی آن کشور ملغا اعلام شد. اگر سیاسیون مخالف حکومت در مجلس سنا اکثریت را کسب کنند، در صورت استیزا کنار زدن صدر اعظم آن کشور ساده خواهد بود. او با چشم پوشی از موجودیت فساد در حکومت متهم است که باعث میلیاردها دلار زیان مالی به آن کشور شده است. قرار است صدر اعظم آن کشور فردا با کمیسیون ضد فساد تایلند دفاعیه خیش را بیان کند.
پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش میزایل های بالستیکی پیونگ یانگ را تقبیح کرد، کوریای شمالی تهدید نموده است که یک نوع جدید آزمایش هسته‌ای را انجام خواهد داد. و در خبر آخر این که یک روزنامه اسپانیایی گزارش داده است که دو خبرنگار آن کشور که سال گذشته در سوریه اختطاف شده بود آزاد شد. شنونده عزیز، این بود مشروع خبرها که از رادیو آشنا صدای آمریکا در این ساعت تقدیم شد. والمی پردازیم به نشر گزارش های مهمی از افغانستان و سایر نقاط جهان.
انتخابات افغانستان.
اینمی کاندیدا بودن که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودن.
با دور از جنگ تا حالا یک فرد انسان نه به دستم کشته شده نه به امر من.
از هر نظر، از هر زاویه.
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب.
منافع ملی ما اولویت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواهیم همه افغان ها باید به نظام بیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
و اینک هم توجه کنید به گزارش های این ساعت. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان همراه با وزارت زراعت و مالداری و وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک نشست خبری مشترک در کابل، ولسوالی واخان ولایت بدخشان را به نام دومین پارک ملی افغانستان اعلام کردند تا ساحات حفاظت شده با منظور حفظ میراث‌های طبیعی و فرهنگی بر اساس یک برنامه ملی نگهداری گردد. شرح بیشتر را در این مورد در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
مصطفی ظاهر رئیس عمومی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان همراه با وزیر زراعت و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در یک کنفرانس خبری مشترک در کابل، ولسوالی واخان ولایت بدخشان را به عنوان دومین پارک ملی افغانستان اعلام نموده. گفت واخان یکی از مناطق دست نخورده دنیا است و ما به خاطر حفاظت و استفاده درست از منابع و مناظر طبیعی این منطقه را به عنوان دومین پارک ملی کشور اعلام میکنیم. قبل از این در سال 1388 خورشیدی بند امیر در ولایت بامیان به عنوان اولین پارک ملی افغانستان اعلام شده بود. در بدخشان در واخان بر علاوه پامیرات کوچک و بزرگ، کوه نوشاخ و بلندترین قله افغانستان با 7892 متر ارتفاع و یخچال‌های طبیعی که رود آمو از آنجا سرچشمه می‌گیرد، حیوانات نادر و کمیاب مانند مارکوپولو، پلنگ برفی، بز اوریال و غیره زندگی دارند که نسل‌های بعض این حیوانات در حال انقراض می‌باشد، از لحاظ محیط زیستی دارای اهمیت زیاد دارند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان راجع به ضرورت اعلام دومین پارک ملی افغانستان و مفیدیت آن صحبت نموده، گفت آغاز یک تحول بزرگ در زندگی روزمره مردمان محل است.
به خاطر حفاظت و پایداری منابع طبیعی، به خاطر بلند بردن معیشت مردمی که در اونجا است، سرمایه گذاری میشه تا از مناظر تفریحی، از منابع جنتیکی و سایر منابع بسیار مهمی که در اوجه هست از او حفاظت شده بتانه پا دومین پارک ملی افغانستان ولسوالی واخان ولایت زیبای بدخشان خود یک پارک ملی اعلان بکنه.
غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلام ولسوالی واخان ولایت بدخشان به عنوان دومین پارک ملی افغانستان را برای رشد و بهبود صنعت سیاحت و توریسم افغانستان یک گام بسیار مهم خوانده. گفت که تاثیرات مستقیم در زندگی مردم محل دارد و سرمایه گذاری در این منطقه صورت میگیرد و با رشد صنعت توریسم زمینه کار برای مردم محل بخصوص جوانان فراهم میشود و بازار فروش تولیدات محلی نیز رونق پیدا میکند. به قول معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، واخان و پامیرات همین حالا یکی از مناطق مورد علاقه سیاحان خارجی و داخلی است. نشر این خبر به سرعت باد به بدخشان رسید و ساکنان منطقه همه ابراز خرسندی نموده. به قول دوستانی که از شهر فیض‌آباد و ولسوالی های زیباک و ایشکاشیم در مسیر راه واخان تماس گرفتند، همه مردم محل از این خبر خوش اظهار شادمانی کردند. الحاج اورنگ سابق نماینده مردم ولایت بدخشان در ولسی جرگه و عضو کمیسیون محیط زیست این خبر خوش را به مردم و ملت افغانستان تبریک گفته، یک گام بسیار بزرگ و مهم در راستای فقر زدایی خواند.
و اگر اعلان از اینا جنبه های عملی را به خود بیره، شک نیست که در کاهش فقر مردم بدخشان بسیار رولی به سزا را بازی میکنه و همچنان عظمت و بزرگی و تدبیر خداداد این سرزمین به جهان معرفی خواهد شد.
در ولسوالی واخان دو قوم یا دو گروه نژادی اقلیت وخی و قرغیز زندگی دارند که شغلشان مالداری و زراعت است و از داشتن ابتدایی ترین امکانات رفاهی زندگی مانند شفاخانه، مکتب و مدرسه محرومند.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از رسیدن به قدرت با آزمون‌های دشوار مواجه خواهد بود. از اقتصاد ضعیف گرفته تا خشونت تندروان و از روابط با واشنگتن گرفته تا مناسبات پیچیده با کشورهای همچو پاکستان، ایران، هند و چین. شارون بن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را از همکارم فؤاد لامی میشنوید.
در سرای شهزاده کابل روزانه صدها هزار دلار تبادله می شود. اما نگرانی ها راجع به آینده باعث شده که دلار در این بازار کاهش یافته و نرخ آن افزایش یابد. نجیب الله اختری رئیس اتحادیه صرافان کابل می گوید هر کس به تشویش است.
دوران پول فکر کنیم که 90% کم شده. طبقه تاجر ما پول خود انتقال میتن به خارج یا به دبی انتقال میتن یا به کشورهای دیگر انتقال میتن. این خود دی یک بی‌باوری را خلق کرده.
از سوی دیگر فرید کاگان کارشناس انستیتوت امریکن انترپرایز میگوید که امضای توافقنامه دو جانبه امنیتی با واشنگتن مهمترین کار رئیس جمهوری آینده افغانستان خواهد بود.
فکر می کنم میان زنان، جوانان و میان بیشترین افغان‌های شهرنشین و اصری که از صلح و حمایت بین المللی بهره بردند، اکنون نگرانی عمیق وجود دارد. به نظرم ترس زیادی وجود دارد که اگر رئیس جمهور اوباما همه نیروهای آمریکایی را فرا بخواند، این کار در حقیقت می تواند بسیار ناگوار باشد.
فعالان در حراس آنند که حقوق زنان با سرعت زائل شده می رود. آنان می گویند با وجود وعده‌های کاندیدان برای زنان، هیچ کدام آنها علاقه مشخصی به حقوق زنان نشان نداده است. ترس این وجود دارد که معامله احتمالی با طالبان باعث پامال شدن هرچی بیشتر حقوق زنان خواهد شد. اما جانداد اسپینغر رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که منشأ تشویش کنونی در افغانستان خود نامزدان ریاست جمهوری اند.
بیشترین این کاندیدان حامیان فراوان میان مردم، اردو، پلیس و حکومت دارند. پس می توانید تصور کنید که اگر یکی از اینها، خصوصا کاندیدان نیرومند، نتایج انتخابات را نپذیرند، طرفدارانش به جاده ها خواهند ریخت و مظاهره خواهند کرد.
برخی به این باورند که چنین احتجاج می تواند منجر به نزاع بیشتری در افغانستان جنگ زده شود. نیروهای امنیتی افغان اکنون با تمام امکانات سعی می ورزند تا امنیت پروسه انتخابات را تامین کنند.
البته ما فعلا لله الحمد به تمام معنا به اندازه کافی نیروهای امنیتی داریم. پلیس ملی، امنیت ملی، اردوی ملی و برای تحکیم تدابیر امنیتی مراکز انتخاباتی قوت کافی داریم.
طالبان نیز با نزدیک شدن میعاد انتخابات حملات انتحاریشان را تشدید بخشیدند، اما این حملات اکثرا باعث کشتار افراد ملکی گردیده و حمله کنندگان نیز سرکوب شدند.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voa دری voa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و در آخرین گزارش پیش از برنامه شعر و موسیقی گنج شایگان، انتخابات محلی روز یک شنبه در ترکیه برگزار شد. این انتخابات برای رجب طیب اردوغان صدر اعظم آن کشور آزمون بزرگی به حساب می رود، چون او مواجه با اتهامات فساد می باشد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را از همکارم عبدالواجد عادل می شنوید.
توقع می رفت که بیش از 50 میلیون نفر در ترکیه در انتخابات محلی شرکت کنند. انتخابات محلی در ترکیه در سالهای اخیر با رقابت‌های شدید روبرو بوده است و احزاب عمده به روز شنبه گرد همایی‌های بزرگی را من حیث بخش از مذاکرات انتخاباتی برپا کردند. سمی آدیز یک تحلیلگر در روزنامه طرف و وبسایت المانیتور میگوید این رای گیری بیشتر از یک انتخابات محلی می باشد.
The government has turned them into a plebiscite on its credibility. The government is accused of corruption. Ministers have had to resign over this.
حکومت این انتخابات را با یک رایزنی به ارتباط اعتبارش در میان مردم مبدل ساخته است. حکومت متهم به فساد می باشد و وزرا با این ارتباط مستعفی شدند. نوارهای از آن با مطبوعات راه یافته است. که خود صدر اعظم را نیز در آن دخیل دانسته است. از این سبب حکومت تمام زور خود را در قبال این انتخابات به کار برده است.
از نیمه 2013 به این سو این اولین انتخابات سرتاسری در ترکیه می باشد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه پس از انداختن رای در صندوق گفت که رای مردم معتبر و قاطع است.
ملتimiz bugün bütün gerçekleri her şeyin üstünde söyleyecek, konuşacak ve meydanlarda
مردم نسبت به هر چیز دیگر حقیقت را میگویند و گفته هایشان از آنچه در چهارراهی ها میگذرد فرق دارد. آنچه آنها میگویند معتبر است. با فکر من هر آنچه آنها میگویند قاطع است. تصمیمشان احترام میگردد. وقت نتایج امشب اعلان شود، ریکارد شده و جز تاریخ میگردد.
صدر اعظم اردوغان گفته است که موفقیت آنها در این انتخابات از 38% که او در انتخابات محلی قبلی به دست آورده بود، بیشتر خواهد بود. کلیچار اوغلو رهبر حزب مخالف گفت که مردم ترکیه باید با استفاده از حقوق خود دموکراسی را در کشورشان استحکام بخشند.
جوش و حلحله زیاد است. همه به مراکز رای‌دهی آمدند و از دموکراسی تجلیل میکنند. و این چیزی است که من گفتم. با وجدانتان گوش دهید و از حقوق خیش بهره برید. امیدوارم این تحقق بپذیرد. دموکراسی ما باید استحکام یابد.
مقامات ترکیه در جریان مبارزات انتخاباتی دو وبسایت بسیار معتبر نزد مردم، تویتر و یوتیوب را بسته بودند تا جلو افشای ریکاردهای را در مورد اعضای حکومت بگیرند. زیرا آنها در این ریکاردها متهم به فساد و سایر خبطهای سیاسی شدند. اما ناظران میگویند که انتخابات محلی نه تنها از این لحاظ مهم است که حزب حاکم در استانبول و انقره حاکمیت 20 ساله خود را حفظ کند، بلکه باید در رقابت‌های تنگاتنگ انتخاباتی نیز دست و پنجه نرم کند. حزب حاکم همچنان ازمیر سومین شهر ترکیه را نیز هدف قرار داده است که پایگاه مستحکم حزب مخالف جمهوری مردم است. نتایج انتخابات فعلی تعیین کننده این مطلب نیز است که آیا اردوغان می تواند در انتخابات ریاست جمهوری آگست شرکت کند؟ در حالی که همه چشم ها به نتایج این انتخابات دوخته شده است، احزاب عمده نگران منصفانه بودن آن می باشند.
شایگان بزن که دیر زمانیست نغمه ها در دستگاه ما و تو شیعون درست شد دست بده که گرچه به دنیا امید نیست شاید پلی برای رسیدن درست شد شاید که باز هم کسی از بلخ و بامیان با کاروان حله بیاید به سیستان وقت وصال یار دبستانی آمده است
وقت وصال یار دبستانی آمده است، بوی عجیب میرسد از جوی مولیان. سیمرغ سال خورده گشوده است بال و پر، سیمرغ سال خورده گشوده است بال و پر، برگرد او به هر سر شاخ پرندگان. ما شاخه های توأم سیبیم و دور نیست بار دگر شگوفه بیاریم توی من. با هم رها کنیم دو تا سیب سرخ را در حوض های کاشی گلدار باستان. بر نقشه های کهنه خط تازه می کشیم، بر نقشه های کهنه خط تازه می کشیم از کوچه های قونیه تا دشت خاوران. تیر و کمان به دست من و توست هموطن، تیر و کمان به دست من و توست هموطن. لفظ دری بیاور و بگذار در کمان، لفظ دری بیاور و بگذار در کمان. بر عزیزان شنونده و دلبستگان برنامه گنج شایگان، با آرزوی اینکه لباس خوشی و صحتمندی بهاری را به تن داشته باشید و منتظر گشودن درب باغستان برنامه گنج شایگان بوده باشید، در باغستان گنج شایگان امشب را با شعری از محمد کاظم کاظمی پیاده شدیم. شنونده های عزیز، محمد کاظم کاظمی شاعر، نویسنده، محقق و پژوهگر و منتقد در زمینه ادبیات می باشد. این نویسنده در هرات به دنیا آمده، تحصیلاتش را تا جایی در افغانستان و بعداً به ایران مهاجر شده و در رشته انجینری و ساختمان به پایان رسانید. آقای کاظمی سال هاست که در زمینه شعر و ادبیات و پژوهش در عرصه های زبان دری، فارسی و تاجیکی مشغول است. این شاعر مجموعه های شعر به نام روزنه، گزیده از غزلیات بیدل، همزبانی و بیزبانی و بسا مقالات و مجموعه های شعر دیگر دارد. ولی مجموعه شعر وی به نام پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت، طرفداران و هواداران زیادی دارد. کاظم کاظمی را امشب ما در برنامه داریم، ولی تا به حال پیدایش نکردیم. در خط تلفن حتما تلاش میکنیم که پیدایش بکنیم. تا وقتی که ما مهمان خود در برنامه بگیریم، شما را به شنیدن یک آهنگ جلب میکنیم تا جایی دارم.
Yeah.
شنونده های عزیز، ما امشب محمد کاظم کاظمی، شاعر، نویسنده، محقق، پژوهشگر و منتقد در زمینه ادبیات را با خود داریم. سلام آقای کاظمی به شما. بله آقای کاظمی،
سلام می کنم من خدمت شما و دوستان عزیز شنونده.
تشکر، شما لطف کردین که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه گنج شایگان با ما هستین. میفهمم که شما مصروفیت های زیادی دارین، با وجود که فکر میکنم شما مهمان اومدین به افغانستان و بسیار لطف کردین که در برنامه ما حاضر شدین و دعوت ما را پذیرفتین.
بله من تشکر میکنم از شما به خاطر تماس و ارتباط پرداختن به موضوع ادبیات. بله من چند روزی هست که توفیق سفر به داخل کشور داشتم و در خدمت شما هستم.
بسیار خوب، تشکر آقای کاظمی. میشه که شما از کارهایتون که از کجا شروع کردین و فعلا که شما در کشور مهاجرت به سر میبرین در بخش ادبیات، در اونجا چه کارهایی را شما انجام دادین و در اونجا دیگه چه چیزهایی را روی دست دارین، چقدر دیگه جوانهای افغان ما در گرد بر شما هستن و از تجربه هایتان از کارهای شما مستفید میشن؟
من خب متولد هرات هستم، در سال 1346 متولد شدم، مدتی در هرات بودیم، مدتی در کابل و از سال 1363 یعنی دقیقاً حدود 20 سال هست که در ایران و در شهر مشهد به صورت مهاجر زندگی میکنیم و از همون حدود دوران جوانی علاقه من به فعالیت های ادبی بودم. خب خانواده امام خانواده اهل ادب و اهل هنر بود و من هم علاقه من شدم و وقتی که به محیط مهاجرت رفتیم خب طبیعتاً فضای مساعدی برای فعالیت های ادبی بود، کشور همزبانی بود و هم فرهنگ و طبیعتاً موقعیت بهتری بود برای این که آدم بتونه رشد بکنه. من طبیعتاً برای مطالعات و ارتباطی که با محافل و مجامع ادبی مهاجر و مجامع ادبی ایرانی داشتم تونستم وارد فعالیت های ادبی بشم و دیگه از حدود سال 1370 به بعد که درس دانشگاه رو تمام کردم که البته رشته دانشگاهی من مهندسی بود و من اون رها کردم، عملا به خاطر علاقه به شعر وارد فعالیت های شعری شدم و تا به امروز مشغول کارهای ادبی از قبیل نوشتن شعر، نوشتن نقد شعر، مباحث آموزشی شعر، ویراستاری کتاب های مربوط به متون ادب فارسی و پژوهش های در حوزه زبان فارسی، وضعیت زبان فارسی درباره شعر مولانا عبدالقادر بیدل و درباره مسائل مختلف فرهنگی بودم و ارتباط هایی هم با بعضی مطبوعات و مراکز فرهنگی داشتم.
بسیار خوب، شما بیشتر میشه که از فعالیت هایتان در ایران بگوین که فعالیت هایتان در عرصه شعر در ایران چگونه بوده و آیا شما در اونجا انجمنی دارین که دیگه سایر جوانای افغان که در اونجا در بخش ادبیات کار میکنن با شما کار کنن؟
بله بله، فعالیت های ما در ایران جمعی از جوانای مهاجر از اوالی دهه 70 تشکل های ادبی داشتن، قبل از اون هم البته این تشکل ها وجود داشت، از اوالی اواسط دهه 70 جمعی از دوستا یک نشریه را بنیاد گذاری کردن به عنوان نشریه دور دری و خود این دور دری علاوه بر اینکه یکی از نشریات معتبر ما در سالها بود، در حدود سالهای اواسط دهه 70 تا اوائل دهه 80 بعد از اون خود این قانون تجمع شاعران و نویسندگان مهاجر ما شد و فعالیت های ادبی در اینجا در مجموعه دوردری شکل گرفت و جمعی از جاوشوانان شاعر تا به امروز هر جلسات و محافل شعری و جلسات ادبیات داستانی در اونجا شرکت میکردن و شرکت میکنن. علاوه بر این البته تنها دوردری که من خودم در او ارتباط داشتم نبوده، مرکز دیگری بود به نام دفتر ادبیات افغانستان، مرکز دفتر دیگری بود در تهران که فعلا فعالیتاش بسیار گسترده است و جشنواره قند پارسی رو برگزار میکنه، خانه ادبیات افغانستان، در قم، انجمن ادبی کلمه و در مجموع در جاهای مختلف ایران به تناسب حضور مهاجرین، فعالیت‌های ادبی مهاجرین الحمدلله رونق داره. جوانای بسیار مستعدی در این جلسات و محافل ادبی رشد کردن و در سطح تمام قلمرو زبان فارسی فعلا مطرح و مشهور هستن و خوشبختانه ثمرات بسیار خوبی داشته تشکل‌های ادبی مهاجرین در ایران.
شاعران افغان که در حوزه ایران هستن، اونا اشعارشان بیشتر متاثر است از شعرهای حوزه ایران. به نظر شما شعرهای از اونا با شعرهایی که در شاعرهای ما در افغانستان شعر می سراین چه تفاوتهایی داره از لحاظ مختلف، یعنی از جنبه های مختلف چه اختلافات دارن، چه در چی اختلاف زیادتر است؟
البته در سالهایی که ارتباطات ادبی بین داخل کشور و بیرون محیط مهاجرت کمتر بود، این تفاوت کاملا محسوس بود. یعنی در اون سالها شعر داخل کشور یک حال هوای دیگری داشت، کمی در حوزه های شعر کلاسیک کم قدیمی تر بود. از تجربه های که در سالهای اخیر در شعر ایران در حوزه شعر کلاسیک اتفاق افتاده بود و جریان شعر نو کلاسیک رخ داده بود، کمتر بهره گرفته بود. ولی البته در شعر نو شعر افغانستان در داخل باز پیشرو بود و شاید از محیط مهاجرت هم قوی تر بود. از لحاظ محتوایی هم خب شعر که در شاعران مهاجرت می سرودن معمولا مضامین مربوط به مهاجرت و جنگ و جهاد در او پررنگ تر بود. در شعر شاعران داخل کشور خب بعض مضامین متنوع دیگری و نوعی مقاومت در مقابل رژیم، در بعض مواقع هم در مورد شاعرانی که ارتباط با رژیم کمونیستی داشتن در تایید رژیم کمونیستی و افغان تنوع بیشتری داشت. این تفاوت ها بود. منطقه از حدود 10 سال اخیر که هم شرایط کشور ما فرق کرد و بسیاری از شاعران مهاجر به کشور برگشتن و امکانات و امکانات ارتباطی بیشتر بین افغانستان و ایران وجود داره، مخصوصا از طریق دنیای مجازی، میتونیم بگیم اون تفاوت پررنگ دیگه در بین شعر مهاجرت و شعری که در داخل کشور ما هست محسوس نیست و هر دو جریان از هم دیگه تأثیر میگیرن، بر هم دیگه تأثیر میگذارن و الحمدلله یک ارتباط بسیار خوب و نیکو بین شاعران داخل کشور و شاعران مهاجر ما در سالهای اخیر میبینیم، مخصوصا در بین جوانها. بگونه ای که در جشنواره‌ای که برگزار میشه، مخصوصا جشنواره فند پارتی، ما حضور هر دو گروه شاعران رو در کنار هم داریم و شعرها اینا تا حدی به هم نزدیک هست از لحاظ کیفیت که دیگه قابل اشتباه هست. یعنی نمیتونی تشخیص بدی که این شعر از شاعر مهاجر هست یا از شاعر
و واژه های که در اشعار افغانستان دیده میشه، چی گونه اونا با این واژه ها چی گونه می نگرن؟
واقعیت امری است که برخلاف تلاشی که در حدود نیم قرن اخیر برای جداسازی زبان فارسی و دو پاره کردن او در بین دو کشور یا حتی سپاره کردن او در بین تاجیکستان، ایران و افغانستان وجود داشته، خوشبختانه اهل شعر و ادبیات همیشه حلقه وصل بودن، به خاطر اینکه اینا با متون کهن ما آشنا بودن و میدونستن که بسیاری از این واژگانی که فعلا در ایران رایج هست قدیم در افغانستان هم رایج بوده و اینا رو به راحتی در شعر خودشون به کار میبردن. یعنی میتونیم بگیم که او اساسیت و یا او پرهیزی که در بین بعضی از گروهی وسیعی از مردم افغانستان نسبت به واژگان فارسی رایج در ایران دیده میشده در بین اهالی شعر کمتر است و نه تنها شاعران مهاجر بلکه حتی شاعرانی که در داخل کشور بودند. مثلا شعر شادروان طهار آسی رو وقتی نگاه میکنیم یا شعر استاد واصف باختری یا در ادبیات داستانی آثار پژمه زریا، رهنورد زریا و امثال اینا رو وقتی نگاه میکنیم بسیار واژگانی رو میبینیم که در این شعرها به کار میره، در حالی که ممکن بوده که در داخل افغانستان خیلی رایج نباشه. و من فکر میکنم یک رویکرد بسیار مثبت هست برای مسجل ساختن و روشن ساختن این همزمانی که بین ما وجود داره. مثلا در شعر قهار آسی ما براحتی میبینیم کلمه مثل سرباز در حالی که در افغانستان عسکر به کار میرفته به کار میرفته و امثال اینا بسیار هست از این واژگان. اما من فکر میکنم که یک رویکرد بسیار خوب داشتن. البته در بعضی موارد اصطلاحات خاصی هست که اصلا فقط در افغانستان رایج هست، در ایران نیست. طبیعتاً در بین شاعرانی که در داخل کشور به سر می بردن در مواردی اندکی اصطلاحات هست، منتها بسیار اینا نادره، یعنی از صد واژه‌ای که در شعر هست ممکن یک واژه‌اش برای مردم ایران نامحسوس، ناملموس باشه و نامفهوم باشه. برعکسش هم از شعر شاعران مهاجر همچنین برای ایران ممکنه برای داخل افغانستان اینچنین باشه. یک نکته هم باید در نظر بگیریم که تفاوت زبان فارسی افغانستان و ایران در حوزه محاوره و گفتار روزمره خیلی بیشتره. ممکنه یک نفر ایرانی یا یک نفر افغانستانی و وقتی با هم برخورد میکنن بسیاری از کلمات برای همدیگر
ناشنا باشن،
نامفهوم باشن. بله. زبان ادبی معمولا یک زبان هنجار و معیاری بوده، به علاوه مشترکات بیشتر.
بسیار خوب، پس شعرهای شاعران افغانستان در ایران به چه میزان مطرح است؟ در بین از اونا شاعرای افغان چقدر مطرح است؟ اونا چقدر علاقه مندی دارن به خواندن شعرهای از شاعران افغان؟
در سالهای اول
یه
علاقه مندی کمتر بود، بخاطر اینکه شعر افغانستان واقعیت اینه که ما باید اعتراف بکنیم که یک مقداری از تحولات شعر ایران فاصله داشت و بسیار همپای شعر ایران حرکت نکرده بود. در وقت طرف خوب ارتباطات هم کم بود، یعنی اگر شاعران توانایی ما در داخل کشور طبیعتا داشتیم ولی اونا آثار ما به داخل ایران منتشر نشده بود. تنها کسی که از شاعران ما در ایران مطرح بود و شناخته شده بود خوب آثار مرحوم خلیل الله خلیلی بود. ولی از وقتی شاعران مهاجر ما در ایران کار کردن دو اتفاق افتاد. یکی که حضور مستقیم داشتن، یعنی آثار اینا در اونجا عرضه می شد، کتاب های اینا چاپ می شد، در مطبوعات، در نشریات حضور در محافل ادبی داشتن، این طبیعتا شعر اینا رو در معرض دید مخاطبان ایران قرار می داد. موضوع دیگری هم که بودی بود که این شعر با استفاده از دستاوردهایی که در شعر ایران اتفاق افتاده بود یک رشد خاصی کرد و با حال و هوای امروز نزدیکتر شد، با حال و هوای شعر امروز مخصوصا در قالب‌های کلاسیک، و این باز باعث شد که شعر ما بهتر بتونه مطرح بشه. و به همین لحاظ شعر افغانستان در ایران روز به روز موقعیت بهتری پیدا کرده، به گونه‌ای که در حوالی دهه 70 غالبا در مسابقات دانش آموزی شعر که در سطح ایران برگزار می‌شد در بین برندگان این در سطح بالا، یعنی جزء کسان برگزیدگان این جشنواره، حتما از شاعران مهاجر کسانی بودند، کسانی مثل محمد رفیع جنید، مثل سید رضا محمدی، در حوزه ادبیات داستانی محمد حسین محمدی و امثال اینا ما می‌دیدیم که در ایران واقعا حائز مقام میشن. اخیراً البته الیاس علوی و امثال اینا و کتاب‌های اینا بارها در ایران چاپ شده و چاپ میشه و بعضی از اینا در بین شاعران جوان ایران بسیار هم محبوبیت دارن، مثلا سید الیاس علوی، مثلا سید رضا محمدی، رفیع جنید، شریف سعیدی، قمبرعلی تابش، کارهای ما جناب آقای سید ابوطالب مظفری و بعضی شاعران دیگر. و فعلا میتونیم بگیم که یک دوره بسیار طلایی از حضور شاعران افغانستان در ایران است و بسیاری از شاعران ایران حتی شده که شعرهایی به استقبال و پیروی از شاعران ما گفتن، چنان که چندین غزل از سید رضا محمدی را شاعران ایرانی اتفاق افتاده که استقبال کردن و این به هر حال یک چیز بسیار خوشایند و ملموسی برای ما هست. چندین مجموعه شعر ما میبینیم که شاعران و پژوهشگران ایرانی از شعر امروز افغانستان گردآوری ما منتشر کردن، مثل کتابی که دکتر چنگیز پهلوان منتشر کرده به عنوان نمونه های شعر امروز افغانستان، کتاب دیگری آقای بهروز ثروتی منتشر کرده به عنوان مویه های پامیر، کتاب دیگری آقای دکتر حسن انوشه منتشر کرده با همکاری یکی از شاعران هموطن ما به عنوان افغانستان در غربت.
بله.
و مجموعه شعر دیگری به نام درختان تبعیدی باز از دوستان ایرانی با همکاری یکی از شاعران ما منتشر کرده، آقای علی محمد معدب، با عنوان درختان تبعیدی که مجموعه غزل معاصر افغانستان است. ما میبینیم که بسیار یک رونق خوبی پیدا کرده شعر افغانستان در ایران و به مرحله رسیده که میتونه واقعا برابری بکنه با این شعر و این برای ما بسیار خوشایند است.
بسیار تشکر، واقعا که شاعرای ما از در اونجا واقعا که زیاد آموختن، زیاد خود رساندن و همین جا هم شاعرای افغان در افغانستان زیادتر خود رساندن در طی تقریبا 10 سال اخیر واقعا خود رساندن. آقای کاظمی، فقط میریم یک آهنگ میشنویم، بعد از آهنگ باز حرفای خود پی میگیریم.
بسیار خوب میشنویم.
رتبه زمزمش نداند زاهد بگذارید که آوازه جنت شنود اگر عشق باشد اگر عشق باشد گناه الهی اگر عشق باشد گناه الهی اگر عشق باشد گناه الهی سراپا گناهم الهی الهی سراپا گناهم الهی الهی اگر عشق باشد گناه الهی اگر عشق باشد نشان ده رهی که بایه عاشقان را نشان ده رهی که بایه عاشقان را با مجنون گم کر به راه الهی با مجنون گم کر به راه الهی با مجنون گم کر راه الهی با مجنون گم کر راه الهی اگر عشق باشد گناه الهی اگر عشق باشد در مسجد دهندم را که مست است نه در میخانه کین خمار خام است میان مسجد و میخانه راه است غریب بمبئی خانه هم را ندادند ما را بمبئی خانه هم را ندادند ما را کجا رو کند به پناه الهی 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 اگر عشق باشد گناه الهی اگر عشق باشد آتش کشیدن جان و دلم را با آتش کشیدن جان و دلم را سیاه دیدگان با نگاه الهی
سیه دیدگان با نگاه الهی سیه دیدگان با نگاه الهی سیه دیدگان با نگاه الهی اگر عشق 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 اگر عشق باشه گناه الهی اگر عشق باشه گناه الهی اگر عشق باشه گناه الهی اگر عشق باشه گناه الهی
رادیو آشنا آشنای معلوماتی شما 100.5 FM
شما شنونده برنامه گنج شایگان هستین و مهمان برنامه امشب گنج شایگان محمد کاظم کاظمی شاعر نویسنده محقق پژوهشگر و منتقد در زمینه ادبیات هستند. آقای کاظمی شما پیشتر در مورد وضعیت شعر و در مورد شعر در ایران گفتین و از شاعران افغان و ایرانی صحبت کردین. میشه شما بگین که وقتی که شما افغانستان آمدین وضعیت شعر در افغانستان و وضعیت شاعرای افغانستان البته وضعیت شعرشان چی گونه ارزیابی میکنین؟
حقیقت امری است که حداقل در هرات که ما آمدم چون فعلا در هرات هستم
بله.
تو از نزدیک جریان شعری کابل و مزار که خب کانونای مطرح شعر ما هستن ندیدم منتها دور دور ارتباط داشتم حداقل در هرات که برای من بیش از حد انتظار بود
بله.
یعنی خب البته ما جسته و گریخته از طریق مطبوعات و مخصوصا امکانات اینترنتی و دنیای مجازی ما شعر داخل کشور ارتباط داریم منطقه وقتی که آدم از نزدیک و طور ملموس ارتباط برقرار میکنه طبیعتا دریافت دقیق تری داشته باشه و من وقتی که به ایران آمدم واقعا بهتر از اون چیزی که بالاتر از اون تصوری که من انتظار داشتم از شعر ایران از شعر ایرانی سالها میدیدم که جوانان ما کار میکنن و یک جریان میتونیم بگیم یک رستاخیز ادبی در هرات مخصوصا در حدود 4-5 سال اخیر با شدت بیشتری حس میشه خب شعر داخل افغانستان در کابل و مزار هم ما کم و بیش ارتباط داریم مخصوصا در مزار که دوستان شاعر جوان ما بسیار خوب کار میکنن و من فکر میکنم که دهه 80 برای شعر داخل کشور ما یک دهه بسیار درخشانی بوده شاعران جوان بسیاری از این دهه برخواستند و یکی از دلایل درخشان بودنش هم همین است که بسیاری از سرایندگانی که در این سالها مطرح بودند در داخل کشور ما نسل جوانی بودند که قبلا ما چیزی تجربه شعری از اینا ندیده بودیم
بله.
و این هست که آدم رو به آینده امیدوار میکنه چون ما وقتی که افق آینده رو در نظر داشته باشیم مثلا دهه 90 و سالهای بعد از اون رو در نظر داشته باشیم میدانیم که کسانی در اون دهه میتونن مطرح باشن که امروز رشد بکنن و بالنده بشن و این رو ما واقعا حس میکنیم ما همین خاطر من فکر میکنم که دهه 80 ما در داخل کشور بهتر از دهه 70 بوده دهه 70 خب دهه درگیر جنگ بود و شاید دوران بسیار رکودی که بسیاری از شاعران خوب ما که از دهه‌های 50 و 60 واقعا شاعران سرشناس و برجسته و مطرح کشور ما بودن هم در این دهه آواره شدن به کشورهای دیگر رفتن یا بعضی درگذشتن و اینا منتها در دهه 80 ما یک نسل جدید یک پست اندازی در شعر خودمان رو می‌بینیم و این فکر می‌کنم که در دهه 90 از این هم درخشان‌تر و امیدوار کننده تر خواهد بود
آقای کاظمی چون 3 دقیقه به برنامه ما از برنامه ما مانده و ما میخواییم که فقط یک کوتاه اگه بر ما بگوین که غیر از اینکه که شاعرای ما در بخش شعر یک تخنیکر ما میگه که ما یک شنونده داریم میشه که اول اونا در خط تلفن هستن سوال از اونا را بگیریم آقای سرشک از لندن سلام بر شما
عرض سلام بله عرض سلام دارم برای شما و شای گرانمایی ما آقای کاظم کاظمی
بله بفرمایین سوالتان مطرح کنین آقای سرشک
تشکر سوال ما از آقای کاظمی است که نظرشان در راجع به پرداخت سیاست به شعر چی است؟ مثلا یک مثال میتونم یکی از اشعارشون بوده که غروب در نفس گرم جاده خواهد رفت.
بله.
پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت. یک بدون شک یک پهلوی از شعر سیاست است. سوال دیگه من این است که آیا با پهلوی دیگه همین که مهاجرین در افغانستان رفتن و برایشان پرداخت نشده داخل افغانستان، آیا دمی دیگه هم گفتن یا نگفتن؟
درست آقای سرشکی، یک دقیقه داریم باش که سوال شما را جواب بگوین.
بله امیر، تشکر
از شما. بفرمایین آقای کاظمی، فقط یک دقیقه داریم.
بسیار سریع عرض بکنم خدمت شما. بله بله، در مورد قسمت اول صحبت دوست عزیز ما میتونم در یک جمله صحبت ایتاری بیان بکنم که ما سیاست شعری و شعری که با برخوردار از نگاه سیاسی به نسبت به جهان باشه طبیعتاً میتونیم داشته باشیم، بسیار هم ارزش داره. منتها شاعر سیاست زده چیز پدیده مطلوبی نیست، یعنی شاعری که درگیر مسائل سطحی جریانهای سیاسی باشه و دنبال راه جریانهای سیاسی باشه و سعی بکنه که برای اونا حواداری بکنه، این طبیعتاً چیز مطلوبی نیست. ولی یک نگاه کلی به مفاهیم سیاسی طبیعتاً در شعر بسیار ارزش داره. اما در مورد شعر دوم که صحبت دوم ایشان که فرمودن آیا در مورد مهاجرت و مسائل مهاجرت غیر از مثنوی بازگشت مشهر سرودم یا نه، شعر مشخصی که تمام شعر سرودم.
بله آقای کاظمی، وقت ما متاسفانه که وقت ما پور است. شنوندای عزیز، در دقایق آخر برنامه هستیم. تا برنامه بعد، الله نگهدار.